أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحثمون در یکی از آفاتی که مربوط به زبان هست و او کذب، در مورد کذب هفته گذشته صحبت کردیم. از گناهان کبیر است و در روایات تأکید زیادی در پرهیز از کذب شده. شاید کمتر چیزی اینقدر روش تأکید شده باشد از گناهان، تا جایی که می‌فرماد کذب کلید تمام گناهان است، که اگر ما تمام گناهان رو تو یک محلی عرض کنم که ذخیره کنیم، جمع کنیم، قفل کنیم، کلیدش کذب است. یعنی آدمی که دروغ میگه دیگه پروایی از هیچ گناهی نداره. باز در روایات آمده است که اگر چنانچه عرض کنم که کسی دروغ بگه در ردیف کافر، عقوبتش در ردیف اون کسی که اصلا منکر خداست، کافر است، عقوبتش در اون حده. یا در روایتی میگه طعم ایمان را نچشیده است مگر اینکه از همه دروغ‌ها پرهیز کند. حتی رو شوخی در روایت رو بعد میخونیم سه مرتبه فرماد کسی که دروغی بگه رو شوخی که چهار نفر بخندن، ویلون له ویلون له ویلون له، خودش رو دوچار عذاب میکنه. جدی هم نمی که دروغ، شوخی میکنه، میخواد چهار تا بخندن. شوخی، جد، هزل، همه اینها رو میگیره. طعم ایمان رو نچشیده است مگر کسی که از اقسام و انواع دروغ پرهیز کنه. خب آیات قرآن رو هفته گذشته یه آیه رو خوندیم، فرمود انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، کسانی دروغ میگن که ایمانی به خدا ندارند. و اولئک هم الکاذبون، منحصر میکنه کاذب ها را در اونایی که ایمان به خدا ندارند، اونان دروغگو هست. همچنین باز آیات دیگری داریم، زیاد در قرآن آیات که راجع به کذب است، گناه کذب. درباره منافقین در همون اول سوره بقره است، فی قلوبهم مرض، منافقین مرضی در قلوبشون هست، همون مرض نفاق و دروئی. فزادهم الله مرضن، کیفر اون گناهشون، کیفر نفاقشون، زادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. هم زادهم الله، خداوند کاری میکند که اینا سهل میشه براشون، روان میشه دروغ گفتن. این عقوبتشونه، عقوبتشونش که زادهم الله، خدا کاری میکند که اونای اضافه کنن گناهشون رو. زادهم الله مرضن ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. وجهش همون دروغ بودنشون است. در سوره زمر فرمود ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، اون کسی که دروغگو هست کفران نعمت میکنه خداوند او رو هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی وسائل هدایت براش فراهم نمیشه، اون کسی که من هو کاذب کفار. و همچنین روایات متعددی در آیات متعددی در قرآن داریم در این زمینه. برای همه زشت است دروغ، مخصوصا برای مؤمن روحانی طلبه، در بین مردم بفهمن یا ببینن یه روحانی دروغ میگه، دیگه زشتی بالاتر از ایمان نداری. برای همه زشت است، اما برای روحانی زشت‌تر. برای همه قبیح است صادر شدن و سر زدن دروغ، از یک روحانی اقبحه. لذا میبینید خود مردم هم گاهی در بینشون دروغ گفته میشه، منتشر میشه، چیزیش هم نمیگیرن، اما ببینن یه روحانی دروغ گفته انتظار ندارن، خیلی به نظرشون زشت میاد، قبیحه. ما در روایات میخونیم که امام باقر علیه السلام وقتی اینایی که خب شاگردانی که میمدن حضور حضرت درس بخونن حدیث یاد بگیرن، خب امام باقر شروع کردن مدرسه‌ای که تشکیل داد، عرض کنم که شاگردانی که تا رسید به زمان امام صادق و چندین هزار، این اولی که می آمدن امام تأکید می کرد به صدق و راستی. ابو المقدام یکی از راویان حدیثه، عمرو بن ابو المقدام از راویان حدیثه، کسی است که شاگردی امام باقر علیه السلام رو کرده. خودش میگه، عمرو بن ابو المقدام میگه، اولین روزی که خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم خواستم درخواست کنم اجازه بدن حضرت من شرفیاب بشم محضرشون برای فراگیری حدیث. میگه قال لی ابو جعفر علیه السلام فی اول دخلتن دخلت علی، اولین روزی که داخل شدم بر حضرت، اولین روز اومده درخواست کنه اجازه بفرمود من بیام پا درس شما، بیام شرکت کنم در جمع اصحاب شما برای فراگیری علم و حدیث. میگه قال لی ابو جعفر علیه السلام فی اول دخلتن دخلت علی تعلم الصدق قبل الحديث، اولین روز سفارشون این بود تعلم الصدق قبل الحديث، اومده درس بخونی، ما هم باید همینجور، اومده طلبه بشی، میخواد بیاد در حوزه درس بخونه، اولین وهله ای که میاد باید بگیم تعلم الصدق قبل الحدیث. اون وقت رفتن حدیث یاد میگرفت، اینجا بگیم قبل از شروع به درس، قبل از تعلم، تعلم الصدق راستی، راستگویی، صداقت در عمل، همه اینا اقسام دروغه. دروغ یه وقت در گفتار است یا در عمل است، دوگانگی در عمل. فرمود تعلم الصدق اول ای پایه است، درستی و راستگویی این روش یک طلبه، یک روحانی باید باشه. وحشت کند از اینکه یه وقت بخواد خلاف واقع حرفی بزن، براش میسور نباشه، مثل یه طبیعت ثانیه، بر خلاف طبع اولیش باشد که بخواد مطلبی رو خلاف واقع بگه. اینه، روش ائمه ما این بود. اولین روزی که شاگرد میاد بهش تعلیم صدق، راستی، درستی، راستگویی. بالاخره در روایاتی داریم که پیغمبر عالم صلی الله علیه وسلم به اصحابشون تأکید میکردن. کمتر موارد داریم که اینجور تأکید بکنن. ابن مسعود خوبی که از کسانی که خدمت حضرت میرسید روایات زیادی هم از پیغمبر نقل میکنه. میگه پیغمبر به من فرمود یا ابن مسعود علیکه به صدق بر تو باد به راستی، راستگویی. ولا تخرجن من فیک کذبتن احدا، ابدا، حتی یک دروغ از دهانت بیرون نکن. لا تخرجن من فیک کذبتن ابدا، یه همچه تأکیدی در طول عمر حتی یک دروغ از دهانت نیاد بیرون. لا تخرجن من فیک کذبتن ابدا. پس این تأکید پیغمبر، اون تأکید امام باقر. یه روایت هم داریم، اینم باز بخونم، خیلی روایت عجیبی است. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تنظروا الى طول رکوع الرجل. ببینید معیار این که مؤمن کیه، از چه راهی بشناسیم ایمان انسانی را، از همین راستگوی. این معیار، تنها معیار برای تشخیص ایمان انسان این است که راستگو باشد. امام فرمود لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده. خیلی نمیخواد عرض کنم که توجه کنید به طول رکوع و سجود انسانی. ببینید چقدر نماز میخونه، چه نمازهای زیبایی، قشنگی، رکوعش، سجودش، قرائتش، قیامش. لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلك شيء اعتاده. ممکنه عادت کرده، از اول نماز میخونده، نماز هم طول میداده، حالا هم عادت کرده نماز میخونه، قشنگ هم میخونه، طول هم میده رکوع و سجودش. فلو ترکه استوحش لذلك، اگر نمازشه بخواد تون بخونه، سریع بخونه، وحشت داره، خلاف عادتشه. عادتش این است که وایس قشنگ نماز با آداب و رکوع طولانی، سجود طولانی، خلاف این رو وحشت دارد. ولی گول نخورید به رکوع و سجود، به این نماز گول نخورید، بگید چه آدم خوبی، چه آدم مؤمنی. ولیکن اون ذرو الى صدق حدیثه، ببینید راستگو هست یا طول رکوع و طول سجود دلیل نیست. پس عادت کرده اینجور روشش شد، ترکش هم نمیتونه بکنه. لیکن اون ذرو الى صدق حدیثه و اداء امانته، اگر راستگو و امانت دار، این دوتا ملاک این است که بشناسیم ایمان کسی را، شخصی دارای ایمان است. پس گول نخوریم به نماز و جماعت و اول وقت بودن و امثال این. این همین حدیث رو با یه سند دیگری عرض کنم، از امالی صدوق نقل میشه. سندش اینه، از امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام، ان عن الامام موسى بن جعفر، امام هشتم نقل میکنن، سند روایت ملاحظه کن، امام هشتم نقل میکنه از پدرشون موسى بن جعفر، عن صادق جعفر بن محمد علیه السلام، موسى بن جعفر از پدرشون امام صادق، عن الباقر امام صادق نقل میکنن از پدرشون محمد ابن علی علیه السلام، عن سید العابدین علی ابن الحسین علیه السلام، عن سید شباب اهل الجنه الحسین علیه السلام، امام زین العابدین از پدرشون امام حسین نقل، عن سید الاوصیا علی علیه السلام، امام حسین از پدرشون امیرالمؤمنین، عن سید الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین از پیغمبر نقل میکنه. قال، حدیث چیه؟ با این سند لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف، گول اینا رو نخورید. ببینید کسی نماز زیاد میخوند، روزه زیاد میگیرد، روزهای مستحبی، اغلب روزها روزه است، کثرت الحج زیاد مشرف میشه مکه، و المعروف کارهای خیر زیاد میکنند، کارهای خوب، اهل خیر است، و تنتنتهم باللیل، گول این ناله های شبانه، زمزمه های سحر شب، تنتنه میگه یعنی کثرت الکلام و تصویت به زمزمه، حرف رو همین مثلا مناجاتی که میکنه با خدا حرف میزنه، زمزمه میکنه زیر لبی با خدا، یه چیزایی میگه مرتب تو نمازش، این میگن تنتنه. فرمود گول این تنتنه های شب رو نخورید، و تنتنت هم به لیل، لا تنظرو به این حرفا، به نماز و کثرت نماز، کثرت روزه، کثرت حج، اعمال خیر، ناله ها و زمزمه ها و الاف گویان شب، لکن انظرو الى صدق الحدیث و اداء الامان. این ملاک اگر آدم راستگوست، این معلوم شه نمازش هم درست، معلوم شه روزش هم درست. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من یه آدمی هستم که نماز نمیخونم، لا اصلی، و ازنی زنا میکنم، شرب خمر میکنم، این گناه ها رو دارم، از کدومش توبه کنم؟ نماز نمیخونم، زنا میکنم، شرب خمر میکنم، حضرت و دروغم میگم. حضرت فرمود از دروغ توبه کن. خب تعهد کرد پیش پیغمبر که دیگه دروغ نگه. بعد اومد یه وقت نماز شد، میخواد نماز بخونه، بخونم یا نخونم، تو فکر رفت، گفت اگه نماز نخونم فردا میرم پیش پیغمبر، فرمود نماز خوندی یا نه؟ اگر بگم نخون، بگم خوندم، چه دروغ گفتم، توبه کردم، نباید دروغ بگم. بخوام بگم نماز نخوندم بده، بگم نخوندم بده، بگم خوندم دروغه، پس باید از دروغ پرهیز کنم، باید بخونم نماز. شرب خمرش هم همینجور، بخورم یا نخورم، اگه فردا رفتم پیش پیغمبر فرمود شرب خمر کردی یا نه، بگم نکردم دروغ، من توبه کردم از بله بله. عرض کنم که بالاخره همین که فرمود از دروغ توبه کن، توبه از همه شد. اینه که ملاک، اینه حدیث با این سند امام هشتم از پدرشون، او از پدرش، او از پدرش، از امیرالمؤمنین، از پیغمبر، لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم بلکه انظروا، حتی تو اینکه تنتنه هم فرمود ناله ها و زمزمه های شبانه هم گوش نکنید، گول نخورید، ببینید صدق الحدیث و اداء الامانه. این روایات رو در عرض کنم که جلد 17 از جامع احادیث شیعه، حال مرحوم های بروجرد آیت الله عظما بروجردی، جامع احادیث شیعه جلد 17 حدود صفحه 146 147 148 مراجعه کنید، روایات در اونجا هست. عرض کنم که بالاخره یکی از چیزهایی که عرض کردیم گناهیست قبیح ولی نسبت به روحانی اقبح، باید ما واقعا کنترل کنیم خودمون، عادت طبیعت اولیه بشه برامون، مثل طبیعت اولیه که خلافش برامون خارج از طبع اولی باشه. انشاءالله امیدوارم خداوند توفیق بده. مسئله 4 باز در بیانه هست. اگر چنانچه 2 اومدن شهادت دادن علیه کسی به قتل، منتها یکی میگه شهادت میده به مطلق قتل، نمیگه عمد یا سهو، شهد علیه بالقتل، میگه آقا این قاتله، فلانی رو این کشته است. دومی که میاد شهادت بده، شهادت میدهد به قتل عمد، خصوص عمد رو میگه، توجه فرمودید. پس 2 شهادت میشه. ما گفتیم شهادت باید مساوی باشه، یکی شهادت داده به قتل مطلق، هیچ قیدی نمیاد. دومی میگه قتل عمد، من دیدم، بودم، حاضر بودم که این آقا با قصد عمد زد فلانی رو کشت. این شهادت چجوریست؟ میگیم در اینجا اصل قتل با این جور شهادت ثابت میشه، توجه فرمودی، برخلاف اون بحث قبلی که شهادت به اقرار میدادن، یکی اقرار کرد به قتل، یکی اقرار کرد به قتل عمد، اون جداست، اونو بحثش گذشت. اینجا شهادت به اصل قتل، یکی میگه قتل، یکی میگه قتل عمد، میگیم از این 2 شهادت ما استفاده میکنیم که اصل قتل ثابت است، چون هر 2 شهادت به قتل دادم، اولی که گفت قتل مطلق، دومی هم گفت قتل، منتها مقیدش کرد به عمد، اما قتل رو قبول داره. پس ما برای اصل قتل 2 شاهد میخوایم، 2 شاهد پیدا شد، هر 2 شهادت میدن به این که این قاتل است، منتها یکیشون اضافه هم داره، میگه قتل عمد، عمد ثابت نمیشه چون یه نفر گفت، 2 که نگفتن. پس اصل قتل رو هر 2 متفقن شهادت دادن ثابت، پس این آقا قاتل است، اما قصاص ثابت نیست، قصاص مال قتل عمده، یکیشون گفت عمد، هر 2 نگفتند، توجه فرمودید. اگر چنانچه ولی دم اونم ادعا میکنن که آه این عمدن کشته، ولی خود جانی مخالف منکر، اون میگه عمدن، این میگه نه عمدن نبوده، این یه دعوای جدیده. پس اصل قتل یه محرز، نباید ولی دم بگه آه این قاتل است، این میگه من نکشتم، نه اصل قتل ثابت شد، دعوا میدهد سر این که آیا عمد است یا غیر عمد است، ولی یه دم میگه عمده، خودش جانی قاتل منکره، میگه امن نبوده. در این نزاع دوم میتونیم بگیم که ما یه شاهد عادل که شهادت به عمد بوده داریم، یکشون گفت قتل عمد، پس یه شاهد عادل اینجا پیدا شده که میگه قتل عمده. یک شاهد عادل عرض کنم که میشه مورد لوز، یه دلیل ظنیست، مورد میشه از موارد لوز، چون این یه شاهد اون یکی این رو تکذیب نکرد که، این گفت قتل عمد، اون گفت قتل، نگفت اون دروغ میگه. بنابراین یک شاهد بلا معارض، مثل در جایی که یه شاهد بیاد شهادت بدهد این آقا قتل عمده، چجور میگه مورد مورد لوزه و میتونن قسامه اجرا بکنن، اینجا منجور میشه. پس ما یک مرحله از این دو شهادت، اصل قتل رو میگیم محرز شد که قتل محرز، یه نزاع میشه که آیا عمد بود یا غیر عمد، ولی یه دم ادعای عمد داره اون منکره، میگیم یک شاهد عادل بر اینکه قتل عمده داریم، پس این یک دلیل ظنی، اماره ظنیه است بر اینکه این قاتل عمده. حاکم شر میتوند ارجاع بدهد به قسامه، چون این مورد مورد لوزه، ولی یه دم اگر خاص اثبات کند عمد بودن قتل را، نه اصل قتل، اصل قتل ثابت، میخواد بگه عمده که قصاص میخواد، میتوند قسامه اجرا بکنه. 50 نفر اولیاء دم از کسانشون میان قسم میخورن که این عمدن کشته، ثابت میشد قتل عمد، قصاص میکنه. بله؟ خب چرا؟ بله اما میشه کشف کرد، میتونن کشف کنن که عمدن کرد، با سوابقش با قرائنی که دارن میتونن بفهمن این مطلب. توجه فرمودین؟ پس اینجا میگیم مورد مورد لوس است. چرا؟ چون یه شاهد بر این که قتل عمدست داریم و وجود یک شاهد یک اماره ظنیه میشه که مستند لوس است و اجراء قسام، به خلاف مطلب قبلی که داشتیم. اگر یک کسی شهادت داد به عمد، میگه این قتل عمد کرده، دومی اومد شهادت داد به قتل خطایی، این فرض، اینجا فرض ما این بود، یکی میگفت قتل، یکی میگفت عمد، قتل عمد. اینجا یکی بگه قتل خطایی، یکی بگه قتل عمدی. اینجا نه اصل قتل ثابت میشه، نه مورد مورد لوس است. اصل قتل ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه درسته یکی میگه قتل قتل عمد و یکی میگه قتل قتل خطا، هر دو قتل رو میگن. توجه فرمودین؟ هر دو اقرار دارن که این قتل کرده، منتها یکی میگه قتل عمد، یکی میگه قتل خطا. پس بگیم اصل قتل ثابت، میگیم نه، اصل قتل هم ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ برای خاطر این که عمد بودن و خطا بودن دو مطلب است، دو جور قتل میشه. چه جور گفتیم؟ اگر یکیشون گفت این آقا زید رو کشت در منزل، یکی گفت او رو کشت در بازار، خب هر دو میگن این کشت، اما میگیم اصل قتل ثابت نیست، شهادت به اصل قتل نیست. چرا؟ چون قتل با خصوصیت در منزل این ظرفشه، قتلی که در این ظرف واقع میشه با قتلی که تو بازار واقع میشه، دو تا قتله نه یکی. و هر کدامش یه نفر گفته، دو نفر نگفته. یکی گفت قتل در منزل، یکی گفت قتل در بازار. قتل در منزل با این ظرف، قتل تو این ظرف با این قید فرق میکند با قتل در یه ظرف دیگه. پس دو تا قتله. علاوه بر این که دو مطلب هست و هر کدام یکیش، هر کدام یکی گفته نه دو شاهد، هر کدام تکاذب هم دارند. این که میگه در منزل یعنی بیرون منزل نبود، اون که میگه در بازار دروغ میگه، اونم که میگه در بازار یعنی در منزل نبود، تکذیب میکند او رو. پس بنابراین اولا دو تا قتله، دو موضوعه، لذا میگیم نه اصل قتل ثابت میشه، نه مورد چیز هست لوسه، چون اونی که میگه قتل عمد اونی که تکذیبش کرد، معارض پیدا کرد، ساقط شد. پس ما یه شاهدم که بگه قتل عمد که بگیم مورد لوسه نداریم. پس نه اصل قتل ثابت میشه، نه مورد دیگه ثابت میشه، مورد قسامه ثابت میشه. این مال اینجا که یکشون بگه در منزل، یکی بگه در بازار، یکی بگه روز بود، یکی بگه شب بود. حالا یکی گفته عمد، یکی گفته خطا. آیا این هم مثل این است که بگه روز و شب؟ بعضی گفتن نه، مثل اون نیست. چرا؟ برای اینکه جد این قتل جدای از قصد و خطا، قصد و غیر قصده، غیر مثل ظرف زمان و ظرف مکان یا آلت، اونا مقید میکنه فعل را. قتل در روز غیر قتل در شبه، قتل با آلت شمشیر غیر قتل با آلت گلول است. اما قتل عمد، عمد مربوطه به خود فاعله، نه مربوطه به قتل. قتل دوتا نمیشه، فاعل دو جور انجام داده است، یا قاصد است یا قاصد نیست، اراده کرده یا نه تصادف بوده. این مربوط به فاعل میشه، بعضی اینجور گفتن. بنابراین پس مثل زمان و مکان و آلت نیست، این قصد مربوط به فاعل است نه مربوط به فعل. زمان فعل رو مقید میکنه، ظرف برای اون فعل است، قتل در این وقت، قتل با این آلت. اما قصد داشتن و نداشتن مربوط به فاعل نه به فعل. بنابراین بگیم اصل قتل اینجام ثابته، منتها یکی میگه قصد داشته، یکی میگه نداشته. فاعل دو جور میشه نه فعل. قد یقال اینجور که پس بنابراین بگیم اصل قتل در اینجام ثابت، منتها یکی میگه امر، یکی میگه غیر امر. ولی اینم جواب داره، میگیم هیچ فرقی بین اونجایی که میگه روز بود یا شب، در منزل بود یا در بازار، با آلت شمشیر بود یا مثلا گلوله، با این که بگه عمد بود یا خطا، هیچ فرقی با هم نداره. چرا؟ به جهت اون قصدم فعل رو مقید میکنه، توجه فرمودی؟ مربوط به فاعل تنها نیست، فعل با قصد قتل با فعلی که قتلی که ان ارادتن انجام بشه با قتلی که ان غیر ارادتن باشد، اینا دوتا نیست، یکیه. شاهدش هم این است که اگر چنانچه قتلی انجام داد با قصد، میتونیم توبیخش کنیم، چرا این کار کرد؟ پس معلوم شد فعل مقید میشه، فعل رنگ میگیره با این قصد، با قصد عمد، با قصد قتل، یه رنگی گرفته به خودش. میتونیم عرض کنم که توبیخش میکنم، چرا قصد کردی؟ چرا عمدن کشتی؟ اگر چنانچه مربوط به فعل نبود، فعل اصل قصد جدای بود از قصد، نمیتونستیم او رو توبیخ کنیم در این فعل. میگفتم میتونم چرا سوء نیت داری مثلا، اما فعل رو تقبیح میکنیم، چرا عمدن کشتی؟ پس معلوم شد این قید عمد تأثیر رو فعلم دارد. مثل زمانه، همینجور که قتل در زمانی غیر قتل در یه زمان دیگه است، قتل در مکانی در ظرف مکانی غیر قتل در ظرف مکان دیگه است، این همون قتل با قصد غیر قتل ان خطئن هست. توجه فرمودید؟ از این جهت میگیم که اگر یکی شهادت داد به قتل عمد، یکی شهادت داد به قتل خطا، دو تا فعل است نه یک فعل. پس نمیتونیم بگیم اصل قتل ثابت است. در فرض اولمون که یکی گفت قتل و یکی گفت قتل عمد، اونجا گفتیم اصل قتل ثابت، چون هر دوشون اصل قتل رو گفتن. اما اینجا که یکی میگه عمد یکی میگه خطا، اشتراک در اصل قتل ندارن، دو جور قتله، مشترک نیست. پس بنابراین میگیم اصل قتل در این شهادت ثابت نیست، نمیتونن بگن این قاتله ولو دوتا شاهدم شهادت داد. وقتی گفتیم اصل قتل ثابت نیست، اونم که گفت قتل عمد، یکشون گفت قتل عمد، نمیتونیم بگیم یک شاهد واحد داریم که شهادت داد به قتل عمد، پس مورد از مورد لوز است، چون یه شاهد گفت قتل عمد رو. این هم نیست. چرا؟ چون اینجا اون یکی تکذیب کرده ایر. چون با هم تعارض پیدا میکنند، معارض همان، این میگه این جور قتل، اون میگه نه این جور نبود، اون جور بود، عمدی نبود، خطا بود. پس اون که ادعا کرد خطا، این رو رد کرد. پس یک شاهد عادلی که بگه قتل عمد و بگیم این اماره زنیگه است موجب لوس هست نداریم، چون معارض داره، یک کسی تکذیب کرد این رو. توجه فرمودیم؟ پس در اون فرضی که یکی اصل قتل رو میگه، یکی قتل عمد میگه، با این دو شاهد هم اصل قتل ثابت است و هم میتونیم بگیم اونی که گفت قتل عمد است شاهد واحد، گفته قتل عمد، مورد از موارد لغز میشه. هر دو مطلب اونجا هست. در اینجایی که یکی میگه قتل عمد بود، یکی میگه قتل خطا، نه اصل قتل ثابت میشه با این شهادت و نه اونی که گفت قتل عمد، میتونیم بگیم یه شاهد قتل عمد گفته، پس مورد مورد لوس است، چون این یه شاهد داریم اما اون یکی رو تکذیب کرده، معارض داره، ساقط میشه. این بحث این مسئله تا بحث بعدی. صلی الله علیه و سلم.